الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به مبنای چهارم در تمایز علوم تمایز به غرض بود. عرض کردیم دو اشکال حداقل بر این مبنا وارد شده است. اشکال اول از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی بود، جلسه قبل اشاره کردیم پاسخ دادیم. اشکال دوم اشکالی بود که حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در کتاب مناهج الاصول مطرح میکنه. خب عبارتشون رو جلسه قبل خوندیم. خلاصه اشکال این است که دو مدعا و دو مطلب رو امام ذکر میکنه. مطلب اول میفرمایند ما قبلا گفتیم که منشأ تفاوت علوم با یک دیگر در ذات مسائل نهفته است. سنخ قضایای هر علمی ذاتاً با علوم دیگه تفاوت دارن، یک مطلب، یک مدعا. مطلب دوم میفرماین شبهه‌ای نیست که غرضها و فواید مترتب بر علم متأخر از مسائل علم. مثلا در علم نحو که غرض حفظ الکلام من الغلط است، غرض علم نحو این است که انسان غلط سخن نگوید، مطابق قواعد سخن بگوید. حضرت امام می‌فرمایند این غرض متأخر از مسائل علم است. تا کسی مسائل علم نحو رو در دست نداشته باشه، آموخته نباشه، اعمال نکنه، غرض حاصل نمیشه. پس شبهه‌ای نیست که غرض در هر رتبهش متأخر است از قضایا و مسائل اون علم. خب وقتی که غرض رتبتن متأخر است، مگه متأخر می شود سبب تمایز متقدم باشه؟ مسائل علم متقدم است بر غرض، غرض متأخر است. شما میگویی تمایز مسائل که متقدم است به امر متأخر است که غرض باشه، هازالایون که تأثیر متأخر در ماه و متقدمون وجودن استحاله داره. لذا عبارت امام را از مناهج خوندیم، ایشون تعبیرشون اینه لا یمکن، استحاله عقلی، ممکن نیست غرض سبب تمایز مسائل بشه. یستلزم متأخر در متقدم تأثیر داشته باشه و هذا محال. خیلی خوب، حالا ببینیم همین اشکال رو شما میخواید بگید یا نه.
ما اگر باید در نظر بگیریم باید متأخر، ولی اون چی که ما اینجا علت غایی، علت غایی مقدم بر مسائل،
علت غایی هم از یک جهت مقدم از یک جهت مؤخر.
حالا
بله بله درست، شما شاید همین مقصود همینه که عرض میکنیم که این اشکال حضرت امام هم به این که تمایز علوم به اغراض ممکن نیست به این دلیل، این اشکال هم وارد نیست، به خاطر این که اولا اون مطلب اولی که حضرت امام بارها تکرار میکنن که تغایر ذاتی بین علوم است، ذاتن مسائل یک علم غیر از مسائل علم دیگر است، یا گاهی تعبیر میکنن یک تناسب ذاتی بین مسائل یک علم است و تغایر ذاتی بین مسائل این علم و آن علم. خب این رو که ما بررسی کردیم، عرض کردیم در گذشته که اگر به غرض توجه نکنیم کدوم تناسب ذاتی بین مسائل است یا کدوم تغایر ذاتی مسائل یک علم از علم دیگه داره بدون توجه به غرض. از فلا ذالک یه لونی از تغایر بین هر قضیهی با قضیه دیگر است، ولو دو مسئله از یک علم. این تغایر که مقصودتون نیست که کل فاعل مرفوع با کل مفعول منصوب با هم تغایر دارن به ذات، این غیر از اونه. و مخصوصا از تغایر بین علوم این تغایر که نیست که چون هر مسئله ای از یک علم با مسئله علم دیگه تغایر داره. پس این تغایر ذاتی بین مسائل یک علم و علم دیگه بدون نگاه به غرض، این که اصلا ما نفهمیدیم مقصود چیه، معناش چیه. اما نکته مهم در پاسخ از این نگاه حضرت امام، این نکته دوم است که ما قبول داریم در وجود خارجی غرض تأخر رتبی داره از مسائل. به عبارت اخرى آقا هم تعبیر کردن، علت غایی در همه موارد چنین است، علل غایی وجودن متأخر از افعالم، علت قائی و غرض یک علم در خارج متأخر است و قائم به مسائل است. این لا تردید فی، هیچ شکی درش نیست. لکن در فلسفه ثابت شده وجود علمی غایت و علت غایی مقدم بر فعل است. یعنی کسی که میخواد یک کاری انجام بده، علت غایی رو حکیم ابتدا تصور میکنه، بعد لعجل وصول به این علت غایی فعل را انجام میده. خب در ما نحنفی هم همینه، در تمایز بین علوم همینه. مدون علم ابتدا به غرض وجود علمی میده، وجود ذهنی بهش میده، میگه میخوام کاری کنم، مسائلی گردم بیارم که رعایت اینا سبب بشه انسان در گفتار خودش اشتباه نکنه. این غرض وجود علمیش مقدم بر مسائل علم است، لذا رتبتا مؤخر نیست، لذا هیچ اشکالی نداره که غرض که وجود علمیش مقدم بر مسائل است سبب بشود ارتباط بین مسائل برقرار کنه و تغایر ایجاد کنه بین مسائل این علم و آن علم. خوب دقت کنید، نکته دیگری رو اینجا اضافه کنیم که اگر بعضی از عبارتهای حضرت امام نبود میشد اون تناسب ذاتی رو حمل بر این معنا کرد، ولی چه کنیم بعضی از عبارتهاشون مانع از این حمله. این نکته رو دقت کنید که ما قبول داریم، ما قبول داریم در عالم ثبوت، یا تعبیر کنید در عالم نفس الامر، با نگاه به غرض یه تناسب بین مسائل هست. حتی اگه غرض رو معتبر هنوز اعتبار نکرده باشن. فرض کنید هنوز مدبر علم نحو غرض رو فکر نکرده تا مسائل رو گردش تدوین کنه، ولی در عالم ثبوت این مسائل نحو رعایت اونها سبب میشه که انسان خطای در گفتار نداشته باشه، ولو هنوز مدبر تدوین نکرده باشه. حالا بالاخره پس مقصود اینه، دقت کنید، اگه کسی بگه تناسب ذاتی بین مسائل یک علم است، مقصودش این باشد که در عالم ثبوت ولو غرض رو کسی اعتبار نکرده باشد، در نفس الامر این مسائل در غرض دخیله و مسائل علم منطق در غرض علم نحو دخیل نیست. اگه کسی مقصودش از تناسب ذاتی این باشه، باید حرف خوبیه، لیکن غرض دخالت داره. حضرت امام عبارتشون این است که ذاتن بدون نگاه به موضوع و غرض مسائل یک علم تناسب ذاتی دارن. ما اشکالمون این است که تناسب ذاتی بین یک مسائل، بین مسائل یک علم و تغایر ذاتی بین مسائل این علم و آن علم، اگه غرض رو ملغا کنیم ما این تناسب ذاتی رو درک نمی کنیم. کدوم تناسب ذاتی؟ حالا این غایت توجیه کلام حضرت امام بود. بله بلا، بله بلا، بس بس اینه که مدبن علم که میخواد مسائل رو تدوین بکنه اثباتی قبول دارن، لیکن برای توجیه کلام اگر امام نمیگفتن تمایز به اغراض سخیل کن، ما میگفتیم آقا مقصود حضرت امام عالم ثبوته، در عالم ثبوت ولی اون مدونیم نباشی این تناسب بین این مسائل و اون غرضی که هنوز مدونم اعتبار نکرده در عالم ثبوت هست. بله، ولی امام تصریح میکنن که تمایز به غرض سخیفه، لذا در عالم اثبات که اصلا نمیتونیم بفهمیم بدون غرض یعنی چی این تمایز، این تناسب ذاتی و هم تمایز ذاتی، این معناش چیه بدون توجه به غرض نمیتونیم بفهمیم. پس الهنا نتیجه این شد که به نظر ما مبنای چهارم در تمایز بین علوم که تمایز بین علوم به اغراض است، مبنای درستی است. بله اگر کسی غیر از مقام تدوین در مقام ثبوت یک تناسبی بین مسائل علم و غرض در عالم نفس الامر ببینه، اونم ما حرفی نداریم، ولی فرض ما این است در مقام تدوین که آقا هم اشاره کردن. لذا عرض میکنیم دو عبارت، یکی از حضرت امام یکی از آقا ضیاء عراقی، هر دو قابل مناقشه است. عبارت حضرت امام: ان کل علم عبارتون ان عدت قضايا مرتبطه تجمعها خصوصیتون بها یترتب علیها غرض واحد و فائدتون واحده بالوحدت سنخیه. چی میخوان بگن حضرت امام؟ بعضی از تلامزه امام دیدم در مباحثشون که انه میخوان بگن امام هم میگه تمایز به اغرازه. به این عبارت امام نگاه کنیم، توجه نکردن امام با صراحت چند بار میگن تمایز ذاتی است. اینجا همونو میخوان بگن، عبارت امام اینه. اینجا میخوان بفرماین هر علمی مسائلی دارد، عبارتون عن عدت قضایا، چندین قضیه و مسئله داره هر علم مرتبطتون، این مسائل با هم ارتباط داره. بها خصوصیتون، این مسائل یه خصوصیت ذاتی دارن که بها یترتب علیها غرض واحد، به خاطر این خصوصیت ذاتی است که یک غرض هم در علم است. ما میگیم حضرت آقا جز غرض هیچ خصوصیت دیگه ای نیست، این خصوصیت ذاتی دارن که از اون خصوصیت ذاتی یک غرض واحد برمیخیزد. کدوم خصوصیت ذاتی؟ همون غرضه. اشتباه نکنید، خصوصیتی دارن مسائل که سبب میشه غرضم یکی باشه، اون خصوصیتی نیست. لذا غرض واحد در علوم سبب تناسب مسائل و سبب می شود تغایر هر علمی رو با علم دیگر. حالا فرقی نداره اگه چند تا غرض هم برای یک علم مترتب باشد. اگر چه جور؟ اولا مثال بزنیم.
خب ترکیب
همه اینا تحت یک غرض عالی داخل است. یعنی اینجور نیست که این اغراض میانی غرض عالی نداشته باشه. همین غرض عالیش ببینید، حصول تفهیم و تفاهم درست. تفهیم و تفاهم صحیح نه دیگه، تفهیم و تفاهم صحیح وقت می شود غلط در گفتار نباید داشته باشه، ترکیب باید درست باشه و همه اینه. این میرسه به اون جنس عالی. بلنده اغراض میانی هست، مگه در باب امر یه غرض نداریم، در باب نهی غرض نداریم، در باب نمیدونم اجزای غرض نداریم، در باب ترتب یه غرض خاص نداریم، اما همه شون تحت یه غرض عالی داخل هم دیگه ای بی نداریم. دقت کنید، اون وقت این عبارت حضرت امام رزده ایده همین عبارت و وحدت العلم که وجودهی اعتباریت لا حقیقیه. یک اشکال مهم به این عبارت امام است. امام می فرماید مسائل تناسب ذاتی دارن، بعد می فرماید وحدت علوم اعتباریست نه حقیقی. سوال ما اینه اگه مسائل یک علم تناسب ذاتی با هم دارن چطور میشه وحدتشون اعتباری؟ اگه تناسب ذاتی بین مسائل یک علم هست، اونم در بحث تدوین، اگر این تناسب ذاتی هست به غرضم ارتباط نداره، وحدت علوم باید وحدت حقیقی باشه نه وحدت اعتباری. اگه تناسب ذاتی بین چند قضیه است، اون تناسب ذاتی باعث میشه وحدتشون حقیقی باشه نه وحدت اعتباری. پس این دو مطلب هم با هم من جانب مسائل یک علم تناسب ذاتی دارن، من جانب وحدتشون اعتباری است. و اینم قابل جمع نیست. بله اگر اشتراک یک مسائلی به خاطر یک خصوصیت ذاتی است، همون خصوصیت ذاتی باعث می شود اینا وحدت ذاتی داشته باشن نه وحدت اعتباری. چنانچه اگر خصوصیت ذاتی باعث تغایر یک علم از علم دیگه میشه، باید تغایر هم به ذات باشه نه به اعتبار. حالا اینه بعد اگر باز مطلبی داشتید گوش میکنه. چنانچه عبارتی مرحوم آقا ضیا داره در بدایع که این عبارت هم قابل مناقشه است و قابل تأمل جدی است. ایشون می‌فرماید وحدت العلم لا تتوقف على وحدة الغرض المترتب عليه. وحدت علوم سببش غرض واحد نیست، چون یک غرض داره علم یکیه، این علم یک غرض داره یکیه غیر از اون علم است. وحدت علوم سببش وحدت غرض نیست، بل وحدت العلم به وحدت الاعتبار. آزیا در این جمله، چون سه تا چهار تا نظر متفاوت داره ایشون، کار نداریم، در این جمله میفرماید وحدت یک علم به وحدت اعتبار است، یعنی چون معتبر این پنجاتا مسئله رو اعتبار کرده یک علم، این علم شده واحد. چون مدون علم منطق آن 111 مسئله رو اعتبار کرده واحد، علم منطق شده واحد. خب عرضمون این است، ما قبول داریم هر علمی در آغاز یه مدون و یه معتبر اولیه داره، این ریش که منکر نیست. علم منطق رو اول یه کسی، یه شخصیتی مثل ارسطو یا غیره دیدن که آقا مردم در فکر و در استنتاجات اشتباه میکنن، گفتن باید یه قیاسهای درست بیره، یک مسائل صحیحی که منجر به فکر صحیح میشه اینا رو کنار هم بیاریم. ما این رو قبول داریم در آغاز هر علمی با اعتبار یک معتبر است، ولی سوال این است که اعتبار معتبر چرا اقلای دیگه اون اعتبار رو قبول میکنن، تایید میکنن، بعد چهار تا مسئله اضافه میکنن یا اشکال میکنن، میگن این مسئله دخیل نیست، اینو حذف کن، جز غرض چیز دیگریست. اعتبار معتبر اگه سبب وحدت علم میشه به وحدت غرض است. لذا نفرمایید اینجور که غرض دخیل در وحدت علوم نیست، اعتبار معتبر دخیل است. خب ما از آقا ضیا سوال میکنیم اگه یک معتبر غیر حکیمی آمد گفت من میخوام از هر علمی یه مسئله رو بگیرم اینا رو با هم ترکیب کنم تبدیل به یک علم کنم، آیا این اعتبار معتبر رو عقلا قبول میکنن؟ یه مسئله از علم نحو، یه مسئله از علم صرف، یکی از علم منطق، یکی از عرفان، یکی از اصول، یکی از ادبیات، یکی از بلاغت، بگه اینا رو کنار هم میذارم میگم یک علم، عقلا قبول میکنن این اعتبار رو، یا این اعتبار میری کنار نابود میشه؟ چرا این اعتبار از بین میرود و اعتبارات دیگه میماند؟ جهتش وحدت غرض است.
من
غرض دارد، میشه اعتبار بدون غرض. اعتبار غرض مانش،
ولی
کوچه
که
مستحقه
غرض اعتبار
نقش اصلی رو اعتبار. نه، حرف ایشون اینه. ببینید اگر غرض رو نفی نمی کرد، اگر بله، اگر نگاه کنید این که وحدت علوم به اعتبار است، ببینید باز اگه میخواییم توجیه کنیم حرفشونه بله.
نه فرمودن بمثلن غرض شخصی دارد.
نگاه کنید همین مسائل، همین بدایع را هم قبل از این عبارتی که خوندم، هم بعد از این عبارتی که خوندم، ببینید میگه وحدت علوم به اعتبار معتبر است. ببینید ما میگیم قبول داریم این اعتبار معتبر است که میآید مسائلی رو میبیند تحت یک غرض داخل است، لذا میگوید این یک علم است. شما غرض رو نمیتونید کنار بزنید. این عبارت ایشون نظیر فقط اون کلمه سخیف به امام رو به کار نبودن.
ایشون میگه مجرد غرض کفایت نمیکنه،
یه مستحق. نمیگه مجرد غرض، همین
اینجا
مرحوم ایرمانی میگه. مرحوم ایرمانی بزن. ما الان حرف آغازیای تو بدایع. وحدت العلم لا تتوقف على وحدت الغرض. یعنی متوقف بر این نیست. ما میگیم قطعا هست. نخیر بل، ببینید اگر بگوید اعتبار هم میخواهد بله، ایشون میفهمد نخیر به اعتبار است به این نیست. ما میگیم آقا به اعتبار معتبر است، ولی این اعتبار معتبر متوقف بر وحدت غرض است. تا وحدت غرض نباشه اعتبار معتبر هیچ اثری ندارد. یه حرف ما. خب در این امر ما دیگه بیش از این معطل نمیشیم. دو نکته رو اشاره میکنم، یه نکته رو کار کنید بعد نتیجه رو به ما بگید، نکته دوم محض اطلاع اگه فرصتی یه وقتایی بود باید بحث کنید. نکته اول در بحث تمایز علوم، احد اعلام نجف حفظه الله در کتاب الرافدشون دو تا مطلب داره، هر دو قابل دقته. مطالعه کنید بعد خلاصه رو بگید، ممکنه ما نقدایی داشته باشیم بگیم. یک، ایشون در بحث تمایز علوم یه نسبتی میدن به محقق اصفهانی. عبارت شونه تو عرافت ببینید، میگن محقق اصفهانی در تمایز علوم این میگوید. ببینید مطلب ایشون درسته یا نه، نسبت ایشون به محقق اصفهانی صحیحه یا نه. نکته دوم، خودشون در تمایز علوم یک نظری رو مطرح میکنن، اون رو مطالعه کنید، خلاصه گیری کنید. ما میخواستیم متعرض بشیم، ولی خودتون نگاه بکنید ببینید نقدی به نظرتون میرسه نمیرسه، وقت بعد بیایید فرصتی بود اشاره کنیم، یا اگه پنجشنبه ها توفیقی بود، دیگه بعضی جلساتمون تمام شده بود و پنجشنبه ها توفیقی بود، روز پنجشنبه مطرح بکنید و استفاده بکنیم. حالا تا ببینید. یک نکته. نکته دوم این که علمای غربی هم در مباحث رتبه بندی علوم بعضیاشون به مناسبت به تمایز بین علوم اشاراتی دارن، مطالبی دارن که اون مطالب ممکنه یک وقتی فرصتی ذکر بشه، نقد بشه، خوبه، ولی چون خیلی ثمره عملی عرض کردیم برای ما نداره واردش نمیشیم. از جمله مثل فرانسیس بیکن مثلا مطالبی داره، از جمله شخصیتی مثل هربرت اسپنسر، که حالا این اسپنسر رو شما فیلسوف بدونید، جامعه شناس بدونید، هیچ کدوم ندونید، با توجه به بحث‌های مختلفی که قول این فرد هست، خودش علوم را آموخته است، رضا اشتباه داره نداره، فیلسوف هست نیست، اروپایی ها چی میگن، چه جور نسبت به اسپنسر قضاوت میکنن، او هم در بعضی مطالبش که بخواد رتبه بندی کنه علوم رو نسبت به تمایز بین علوم به چی هست، حرفایی میزنن که او حرفا قابل نقد و بررسی است. مقالاتی رسائلی ممکنه ازش تدوین بشه بحث بشه، ما ثمره عملی نداره، فعلا وارد اون مباحث نمیشیم. امر بعدی، آیا هر علمی احتیاج به موضوع واحد داره یا نداره و موضوع علم چیست؟ للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله بله وصول بله درسته مناهج الوصول
وصول
بله درسته شده
همایت مسائل غیر از
تمایز مسائل از یک دیگر یا تمایز مسائل این علم از مسائل اون علم امام میخواد بگه بین مسائل یه ارتباط ذاتیه، شدن مسائل و یه تغایر ذاتی بین مسائل این علم و مسائل اون علمه، لذا اینا شدن مسائل علم منطق، اونا شدن مسائل علم فلسفه.
بیان شما در جایی که موضوعات مشترکن تمامه، غلطه. مثلا موضوع علم صرف کلمه است، موضوع علم نحو هم کلمه است، ولی یکی من حیث الاعراب و البنات، یکی من صحت و اعتلال مثلا. ولی تو جایی که موضوعات مختلفن مثل یا شناسی و طبابت، اینجا موضوع
حالا بس موضوع که بحث ماست.
نه حالا بگم بس همون حرف های سیزدانی رو بزنیم، باید به تفصیل بشیم. بعضی از علوم رو به موضوع، بعضی رو به اعراض، بعضی رو به
اگر دو موضوع باشد ولی در جنس عالی غرض با هم متفق باشن،
به جنس عالی غرض مدمن اعتنا نمی کنن،
خیلی اعتنا می کنن و شاهد و علیه یه گل مثابش می کنن. دلیل برای
معرفت یک موضوع خاص خودش غرض نیست.
جلسه قبلی بحث کردیم که اشکالی که آقای خویی کرده بودن که در بحث خلصه بس